با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، در ساعت 2:30 بعد از ظهر واشنگتن، 11 شب تهران، چهارشنبه 16 آبان ماه 1386 خورشیدی، 7 نوامبر 2007 میلادی. و ما همزمان با ادامه گسترش بحران میان واشنگتن و تهران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران در نشست وزیران دفاع و خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض نیز نگرانی های کشورهای عضو این شورا از ادامه برنامه اتمی ایران و پیامدهای آن مورد تأکید قرار گرفت. آن سوتر با گشایش کنسولگری ایران در اربیل برخی ناظران احتمال گسترش دخالت‌های حکومت ایران در امور داخلی عراق را بعید نمی‌دانند. همزمان تلاش‌های مصر، عربستان و اردن برای فعال شدن روند صلح عراق و اسرائیل در حالی ادامه دارد که در منطقه گفته می‌شود ایران نیز تلاش‌های کارشکنانه خود را در این مسیر از طریق سازمان‌های فلسطینی افزایش داده است. دورتر از مرزهای ایران در پی دیدار نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با پرزیدنت بوش قرار است روز جمعه انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز راهی دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن شود. مسئله برنامه اتمی ایران از موضوعات گفتگوهای رهبران فرانسه و سپس آلمان با پرزیدنت بوش گزارش شده است. در ایران غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی ادعا کرد که مطبوعات در ایران از آزادی کامل برخوردارند. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. در ادامه برنامه گزارشی هم از آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا خواهیم داشت. خوش اومدید آقای سازگارا. از اینجا شروع کنیم، الان از خود واشنگتن. نیکولا سارکوزی امروز با پرزیدنت بوش ملاقات کرد، سخنانی در کنگره آمریکا داشت، قرار جمعه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم به واشنگتن بیان. اینها برخی این دیدارها و این سفرها و ملاقات و مذاکرات رو در مسیر هماهنگ ساختن بیشتر مواضع اروپا و آمریکا در برابر برنامه اتمی ایران تلقی میکنه.
بله، البته سفر آقای سارکوزی یا سفر خانم مرکل فقط در ارتباط با ایران نیست. موضوعات اصلی این دوتا رهبر اروپایی مسائل اقتصادی خودشونه که در واقع سیاست نگاه به واشنگتن و امریکا رو به طور جدی در دستور کشورهاشون قرار دادن. یک مسئله دیگه هم که آقای سارکوزی صحبت کرده اینجا مسئله روسیه است. مسئله هم کوزوو هستش با روس‌ها باید حل بشه و هم این بحث‌های در واقع دفاع موشکی و مسائل دیگه. اما هر دو رئیس کشور اروپایی یک مسئله بسیار جدیشون در اینجا مسئله ایران هم هست. همین امروز آقای سارکوزی صحبتی که در کنگره امریکا پیش از ظهر امروز داشت شاید یک پاراگراف کامل رو به مسئله ایران اختصاص داد و صراحتاً هم از ملت ایران خیلی تعریف کرد که ملت با فرهنگ و با پیشینه ایران، و هم این که مجدداً ایشون تأکید کرد که فرانسه به هیچ عنوان موافق نیست و اجازه نمیده که در منطقه ایرانی که بمب اتمی داشته باشه به وجود بیاد، برای اینکه خطر برای منطقه است. و البته تأکید ایشون هم بر این بود که راه دیپلماسی باید باز باشه ولی باید فشار رو بر ایران افزایش داد. به نظر میرسه آقای چالنگی این دیپلماسی فعال امریکایی‌ها، چون آقای گیتس وزیر دفاعشون هم رفته چین و دیروز اعلام شد که چینی ها هم به هیچ وجه از اتمی شدن ایران پشتیبانی نمی کنند و سعی کردند که چینی ها را هم همراه بکنند. به نظر می رسه که همه منتظرند تا 21 نوامبر که گزارش آقای البرادعی قرار داده بشه و گزارش آقای سولانا هر دو به 5 به اضافه 1 در واقع، و ببینند که آیا ایران این شرط جامعه جهانی رو که غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف بکنه پذیرفته یا نه. اگر جواب اینها منفی باشه، به نظر میرسه که مسیر تصویب یک قطعنامه سوم علیه ایران که قطعنامه خیلی سخت گیرانه تری هستش و صحبت از عدم مثلا ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایرانی، کشتیهای ایرانی و سایر موارد هستش، دیگه مسیرش هموارتر خواهد.
خب در مورد چین سخنگوی وزارت خارجه چین گفته اهداف ما با آمریکا در برابر برنامه اتمی ایران یکسانه. یعنی در واقع الان ما اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل رو ملکه بریتانیا هم صحبت کرده برنامه اتمی ایران رو بسیار خطرناک دونسته، به قول معروف علی میمونه و حوزش. پس جمهوری اسلامی هست و روسیه فقط.
روسیه هم ببینید، امریکایی ها به قول یکی از رجال ایران یه موقعی میگفت که امریکا گردو داره باهاش گردو بازی میکنه. امریکا به هر حال ابزارهای زیادی داره وقتی دیپلماسیشو فعال میکنه کشورها رو قانع بکنه. مثلا در مورد چینی ها هم مسئله تجاری امریکا با چین مطرحه و هم مسئله همین داستان موشکی که چینی ها در واقع سیستم دفاعی که روی هوا بتونن ماهواره رو با موشک بزنن و مطرح کردن و امریکایی ها سر این بحث دارن. ابزارهای زیادی دارن که چینی ها رو وادار کنن که بیان پشتیبانی بکنن از اون چی که امریکایی ها میخوان. در مورد روسیه، امریکا به نظر من یک بازی زیرکانه کرد، اومد این داستان دفاع موشکی رو در چک و لهستان مطرح کرد چند ماه پیش که روسا رو وادار میکنه که برن در مسابقه تسلیحاتی، یعنی کابوس روسا که همون مسابقه تسلیحاتی جنگ سرده و فشار زیادی روی روسا از این جهت آوردن. یک علائمی رو هفته گذشته همین آقای گیتس داد به روسها که حاضرند این رو کوتاه بیان، فعلا از گذاشتن این دفاع موشکی صرف نظر کنن، به شرط اینکه روسها هم در ماجرای داستان اتمی ایران همکاری بکنن. و آقای بوش هم تلفنی با آقای پوتین صحبت کرد به شرط اینکه روسها در تحریم ایران مشارکت جدی داشته باشن. ظاهرا پیغام آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه هم که خارج از برنامه ناگهان سفر به تهران کرد و اومد هم همین بوده که ایران به صلاحش غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه و اگر نه روس‌ها پشتیبانی نمیتونن بکنن.
خب آقای دکتر نوری‌زاده در استودیو به استودیو صدای آمریکا در لندن رسیدن. با سلام به شما آقای نوری‌زاده.
درود بر شما جناب چالنگی، درود و سلام به آقای دکتر سازگاره عزیز و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به خصوص اهالی خانه پدری.
عرض کنم آقای نوزد، امیدوارم به صحبتهای من و آقای سازگاره رسیده باشید و چنده باشید. در ادامه همون صحبت هست، نگرانی در اروپا، آمریکا میدونیم هست درباره برنامه اتمی ایران، اما به طور تقریبا کم سابقه همونطور که جزئیات شما میدونید در نشست دیروز وزیران خارجه و دفاع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، شش کشور عرب جنوب خلیج فارس، برای تماشاگران توضیح میده. عرض کنم خدمتتون نگرانی از برنامه اتمی ایران هم یکی از موضوعات اصلی بود و ظاهرا به طور کم سابقه ای بخش بزرگی از این نشست در این زمینه بود. این خبر از چی میده آقای نوری‌زاده؟
خصوص عرض کنم پیش از اشاره به نشست کشورهای حاشیه خلیج فارس یا جی سی سی یا مجلس التعاون الخلیجی در عربستان سعودی، باید اشاره بکنم به تلاشهایی که دیپلماسی عربستان سعودی و در ابعاد خیلی آشکار و روشنش پادشاه سعودی در جریان سفرش به اروپا بدان دست زد. در واقع آن گاوی که اگر به وارد یک چین فروشی بشه خدا می داند چه خواهد شد، تعبیری که امیر سعود الفیصل وزیر خارجه سعودی به کار برد، نشاندهنده دلمشغولی و نگرانی مردمان حاشیه خلیج فارس است، یعنی عربهای حاشیه خلیج فارس. و پادشاه سعودی پیشنهادی آورد که اگر دولت جمهوری اسلامی حداقل یک نگاه مثبت به اون نشان می داد، به گمان من می توانست مبنای یک توافقی بشه که در نهایت حتی ایران احساس بکنه که از این بازی برنده بیرون آمده. به معنای دیگر باعث سرشکستگی نبود، بلکه اینجا پاسخ به پادشاه سعودی خادم حرمین شریفین به نمایندگی از جهان اسلام و جهان عرب داده بود ایران، و برادری خود رو ثابت میکرد که اگر دیروز ما پیشنهاد کنسرسیوم روسها رو که متحدان ما هستند و تأمین کنندگان تکنولوژی و مواد و نیازهای ما برای نیروگاه نپذیرفتیم، اما حال پیشنهاد عربستانی رو که به گفته آقای نوری شاهرودی سفیر اسبق به همراه ایران دوبال جهان اسلام هستند و اگر با هم حرکت کنند جهان اسلام به جلو میره، این پیشنهاد رو ما پذیرفتیم. اما آشکار شد، آقای جواد وعیدی گفت نخیر، اون یکی نماینده گفت ابدا، و کم کم همینجوری رفت بالاتر و بالاتر و آب پاکی رو ریختن رو دست سعودی ها که نخیر ما نمیپذیم. پیشنهاد سعودی ها این بود که تعدادی از کشورهای منطقه، و قصدشون این بود که ما اگر اطمینان خاطر میخواییم به ما بدید، بگین کارو بکنید، پولم ما میذاریم، سرمایه میذاریم، به همراه کشورهای اروپایی و احتمالاً روسیه بیایم یه کنسرسیومی درست بکنیم، سوخت مورد نیاز ایران رو این کنسرسیوم تأمین بکنه، میتوانست همون فرمولی که روسا گفته بودن 45% در ایران 55% در خارج مبنا قرار بگیره و بریم و این بحران رو حل بکنیم. جمهوری اسلامی گفت نه، یعنی مبنا رو بر این گذاشت که ظاهراً غنی‌سازی اون خطی است که دیگه جمهوری اسلامی ازش عقب نمیاد، یعنی اگر فردا آمدن گفتن جام زر رو سر کشیدیم، تصور میکنم این بار گریبانشون رو مردم ایران خواهند گرفت که 4 سال پس چین چه بازی بود با ما در آورده بودید که غنی سازی رو به عنوان معجزه قرن جزو معجزات آقای احمدی نژاد گذاشتید در کنار فتح الفتوح دانشگاه کلمبیا. پس جمهوری اسلامی با نگفتن زمین ساز آن شد که عربا بگن آقا بشه فکر خودمون رو بکنیم. اینا ظاهرا حاضر نیستن و اینا دارن ما رو هول میدن به سوی جنگ. حالا اگر چنین اتفاقی بیفته ما باید بشینیم با هم یک برنامه ریزی بکنیم. این نشسته در عربستان سعودی چارچوبش همین بود، یعنی اینا در ریاض آمدن برای اینکه بگن آقا اگه فردا جنگ شد ما چه باید بکنیم. سفر آقای احمدی نژاد به عربستان سعودی که قرار این ماه انجام بشه، الان اینجا و آنجا اشاراتی است که ممکنه سفر انجام نشه، چون پادشاه سعودی بسیار بهش برخورده که جمهوری اسلامی با 2 طرح او، یکی در رابطه کمک به ایران برای خروج از بحران و دیگری طرح صلح ایشون برای منطقه خاورمیانه، در هر دو مورد موضع مثبت گرفته. در مورد طرح خاورمیانه حتی شروع به خرابکاری هم کرده که همین کنفرانسی بود که اخیراً در دمشق تشکیل شد.
آقای
منظورم اینه که
بفرمایید.
بله، غرضم این بود که اگر اینها نشستی داشتن این بار برای این نبود که بیان بگن بله جنگ بد و محکومش میکنیم، نه، این بار برای این بود بگن که اگر جمهوری اسلامی ایران و منطقه رو کشون به گرداب جنگ و به این خطری که منطقه رو تهدید میکنه، ما چه کار باید
بالقوه قابل پیشبینی هست که کشورهای عرب، 6 کشور جنوب خلیج فارس، آمادگی همکاری با غرب رو داشته باشن در صورت بروز یک جنگ احتمالی؟
ببینید جناب چالنگی، ممکنه اینا در اعلامیه هاشون یا تلویزیون الجزیره یا این ورا آنور بگوین نخیر ما محکوم میکنیم، اما شما پس پرده رو نگاه کنید، بزرگترین پایگاه دریایی و هوایی آمریکا در قطره، ستاد اصلا هدایت جنگ های خاورمیانه در قطره، و از اون سو در کویت آمریکایی یا نزدیک 20,000 نظامی آمریکایی یا مستقرن یا در آمد و شد پایگاه دارن، در امارات پایگاه دریایی دارن، در بحرین پایگاه دریایی دارن و همینطور در عربستان. بنابراین چگونه میتوانن این کشورها از جنگی که احتمالاً در بگیره برکنار باشن؟ هواپیمای آمریکایی ممکنه ترکا بگن از انجلیک نمیتونید بلند شید، ولی بحرینی نمیتونه بگه یا قطری، پا میشن و میرن کارشون رو انجام میدن، به خصوص که کسانی هستن مثل آقای فدوی که بر نگرانی های اهالی خلیج فارس میافزایند وقتی میگویند آقا ما انتحاریایی داریم که میرن تو خلیج فارس آتش افروزی ها میکنن و آقای چهارباغی که میگوید ما در عرض یک دقیقه 11,000 موشک و خمپاره به اهدافی میگیم که تعیینش هم کردیم از پیش. این 11,000 تا هدف تو آمریکا که نیست که، تو عراق و تو عربستان و کویت و بحرین و امارات و سلطانشین و عمان. پس عرب های خلیج فارس در کنار نگرانی هاشون از شعله ور شدن جنگ، در این حال میگن آقا ما باید تکلیف خودمونو بفهمیم، ما باید آماده بشیم. کویت پاتریوت خریده، عربستان همینطور، امارات اومده سیستم دفاعی جدید گذاشته، 75 هواپیمای مافوق مدرن گرفته. اینا رو در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی با سیاست خودش هم داره منطقه رو میلیتاری به سوی میلیتاریزه شدن بیشتر و از بین رفتن درآمدهای اضافی این کشورها در راه خرید اسلحه. این جمهوری اسلامی است که با سیاستش داره این بساط رو به این سو میکشه.
حرفای آقای احمدی نژاد تازه 3000 سانتریفیوژ در ایران مشغول به کار خودمون رو میکنیم و هیچ توجهی سازمان ملل قطعنامش کاغذ پاره است در همین مسیره؟
بله، همین امروز آقای احمدی نژاد توی بیرجند ایشون مجدداً پافشاری کرد به این که ما 3000 تا سانتریفیوژ رو دیگه حقمونه داره کار میکنه. این عدد 3000 هم در این تکنولوژی که ایران داره استفاده میکنه که عدد کلیدیه، برای اینکه همه میدونند که 3000 تا از این نو سنتریفوژ یک سال اگر کار بکنه مواد لازم برای یک بمب اتمی رو میتواند که مهیا بکنه. بنابراین خود پافشاری بر عدد 3000 باز یک نوع در واقع انگشت تو چشم دنیا کردنه. من واقعا امروز نگاه میکردم دیدم رئیس جمهور ایران همین امروز حرفهایی رو که در بیرجند زده و از آمریکا به اسم اون گندهه یاد کرده، اون بزرگشون گفته و یک جور طعنه آمیز و بیادبانه، و بعدم پافشاری بر این که ما وایسادیم و به ما پیغام کرده بودن متوقف بکنین ما نمی کنیم و اینها، که البته مرادشون همون طرح تایم آوته که قبلا هم گفته شده بود که هر جای ایران هست بیسته، هر جای دنیا هم هست بیسته، فرصتی بشه صحبت کن که ایران رد کرده. مقایسه میکردم با حرف آقای سارکوزی که رئیس جمهور یکی از 5 قدرت اقتصادی دنیا و یکی از 8 کشور صنعتیه، دیدم که این آدم، فرانسوی ها که انقدر هم خودشون رو در واقع مفتخرن به فرهنگشون و انقدر هم خودشون رو مهم میدونن، اما میبینم وقتی منافع کشورش اختزای کرده در کنگره امریکا امروز، آنچنان این آدم با امریکایی ها از در عرشبت تعارفات بسیار دلنشین در اومده بود و حرفایی که با به مزاق امریکایی هاست و به مزاق امریکایی ها خوش بیاد، برای اینکه میفهمه که کشورش الان نیازه. واقعا یه مقداری متاثر شده بودم از اینکه سیاست مداری و سوء سیاست چگونه دو کشور رو داری ما رو میبره به کجا.
حرف با مزه هم زد سرکوزی دیشب در مراسم شامی که بود، چون در فرانسه خیلی مخالفت با آمریکا هست. بله. گفت بله میشه در مخالف آمریکا بود و به ریاست جمهوری فرانسه هم انتخاب شد. ببخشید، یعنی دوست آمریکا بود و به ریاست جمهوری
کاملا در واقع میشه گفت یک جور عصر گولیزم پایان یافته در فرانسه با حرفی که آقای سرکوزی میزنه و این جور دائما هم تکرار میکنه که ما مثلا در مسئله گلوبال وارمینگ و جهانی شدن مثلا گرمایش جهانی به رهبری آمریکا باید بیایم کار بکنیم، چیزی که ایشون میگه. دائما تاکید میکنه که امریکایی ها به هر حال به دلیل امکانات زیادی که دارن باید بیفتن جلو بقیه دنبالشون. من حالا به ایناش کاری ندارم، ولی واقعا من در تکمیل فرمایشات های دکتر نوریزاده میخوام بگم و تایید ایشون، پیشنهاد سعودی ها در خروج آبرومندی بود اگر ایران میخواست که آبرومندانه تنش زدایی بکنه، برای اینکه صحبت از دنیای اسلام بود و اینکه خب حالا همه کشورهای مسلمانی دور هم جمع بشن سرمایه بذارن در یک کشور ثالثی مثل سوئیس مثلا غنی سازی بکنن همشون هم مصرف کنن. خب ایران این رو هم رد کرده و این حرفای امروز آقای احمد نژاد اگر سر خود نگفته باشه، چون ایشون از این حرفای سر خودم زیاد میزنه، و سیاست ایران باشه، کاملا در واقع انگشت توی چشم دنیا کردن و در واقع تکلیف از 21 نوامبر گزارش آقای البرادعی و سالانا رو پیشاپیش ایشون امروز معلوم کرده. یعنی داره ما رو میبره آقا سر جایی که اون طرفش جنگه، اون طرفش مشکلیست که من اون بار عرض کردم جلسه گذشته، ما رو داریم بره سر یه دوراهی که یا باید گرگ بخورمون یا پلنگ. شانس بیاریم گرگ میخورمون برای اینکه تحریم میشیم، به یه درجه سختر بشه پلنگ میخورمون، جنگ میشه علیه ایران، اون هم جنگی که این رجزخونی هایی که الان فرمانده های نظامی ایران میکنن، گاهی 11,000 نمیدونم موشک مقابل میکنیم در دقیقه اول، به قول کسی گفته بود خب دقیقه دوم جنگ چی؟ جنگ که یک دقیقه تموم نمیشه، بعدش میخوایم چیکار کنیم؟ ما آیا توان اینو داریم با یه قول بیشا خودم و بزرگی مثل امریکا که این توان اقتصادی و نظامی رو در دنیا داره درگیر بشیم؟ این حرفا که نمیدونم اسرائیل رو روی صندلی چرخدار تحویل خواهیم داد، یه آقای لاریجانی گفته بود، اینا به شوخی شبیه تون منطقه. هزاران نفر به نظر من الان حزب الله لبنان هم یک رزمایش گذاشته و حتما به توصیه ایران بوده. اینا خب اگر درگیری بشه، ایران از این امکانات هم بخواد استفاده کنه، هزاران نفر کشته میشن آقای چالنکی و خون و خونریزی میشه. ضمن اینکه همونجوری که آقای نورزاده گفتن، کشورهای عربی هم مقدار زیادی موشک و امکانات امریکایی‌ها بهشون فروختن، براشون هم شلیک میکنن دفاع موشکی، صورت حسابش هم میذارن از حساب عربا برمیدارن و یک میلیتاریزم بی سرانجامی در منطقه و خشونتی که به نظر من بازنده انتهاییش مطمئنن ایران خواهد بود. این مزخرفاتی هم که امروز من میخوندم سرمقاله کیهان مفصل توضیح نوشتن، سیاق نوشتم، سیاق این نوشته های دفتر مطالعات استراتژیک سپاهه که نفس‌های آخر آمریکا دیگه داره سقوط میکنه رو میز احتضار، حرفایی که هیچ کدومش صحت نداره. و من وقت تازه سوالم این است که اومدیم با این حرفام درست، فرض کنید آمریکا فردا سقوط کرد، مثلا چی گیر ما میاد؟ مگه شوروی سقوط کرد چی گیر ما اومد؟ جز اینکه خزرمون هم دارن برمی‌دارن میبرن. بنابراین این نشستیم که چی بشه؟ فردا صبح همه دنیا را میافتن میگن صدقنا یا فرعون، ما اومدیم دیگه، ما از فردا صبح همه اومدیم جمهوری اسلامی رو فهمیدیم راهش درسته، میایم زیر پرچم آقای خامنه ای وای میستیم. مثلا این اتفاق، این شوخی ها اصلا ضمن اینکه اساسش آقا حرفای صد من یک خازی است که متاسفانه این حرفا داره الان میره به جایی که با سرنوشت یک ملت داره بازی میکنه.
صد من یک قاز میگن مال دورانی بود که تورم نبود، الان صد من یک جوجه قازه. تا لحظات دیگه با شما خواهیم بود، شما هم بیدار و هوشیار با ما در تفسیر خبر از صدای آمریکا باشید. گفتگو میکنیم با مهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر نوریزاده در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا در واشنگتن. آقای نوریزاده، 3000 تا سانتریفیوژ تا یک سال دیگه بمب اتمی، بنابراین ولیعهد بحرین حرف بی اساسی نزده با ایندیپندنت که ایران به زودی به بمب اتمی دست پیدا میکنه، و سفر آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد به بحرین که قرار انجام بشه در ارتباط با همین اظهارات ولیعهد بحرین هست یا علت دیگه ایده؟
حضورتون عرض کنم جمهوری اسلامی سیاست عجیب و غریبی داره. یعنی ما دیدیم مثلا در رابطه با بحرین، زمانی که آقای حسین شریعت‌مداری آمد و گفت که باید بحرین رو پس بگیریم، آقای متکی بدو بدو رفت اونجا اظهار معذرت خواهی که آقا درسته ایشون نماینده رهبرن و مدیر کیهان، ولی رهبر از این نماینده ها زیاد داره، شما به دل نگیرید، مهم اینه من منوچهر متکی وزیر خارجه اومدم ازتون پوزش بخوام. اما الان اینی که ولیعهد بحرین گفته و اینکه آیا آقای احمدی نژاد به بحرین برود یا نه، اونم زیر سواله. اگر به عربستان رفت اون وقت احتمال داره به حیات خلوت عربستان بحرین هم بره. اما اینکه ولیعهد بحرین میگه، این نگرانی بسیاری از کشورهای منطقه است. بنده از بسیاری از این مسئولان و بلندپایگان در عربستان، در کویت، در امارات، جای دیگه شنیدم که میگویند حتی اگر برنامه ایران نظامی نباشه، بودن این نیروگاه در سنگنداز خانه ما با تجربه چرنوبل و تکنولوژی روسی برای ما نگران کننده است. فردا اگه اتفاق بیفته ما آسیب میبینیم، نه اهالی تهران، نه رژیم جمهوری اسلامی که تو تهران هستن و هزار و اندی کیلومتر فاصله دارن. واقعا آقای چالنگی، شما وقتی در حاشیه خلیج فارس میری این وحشت رو میبینی، نگرانی رو. همه سوال میکنن ایران با داشتن این همه نفت و گاز حالا چرا رفته نیروگاه اتمی؟ مگه آقای خمینی نیومد گفت اینا طاغوته، طاغوت ثروت شما رو به باد داده که نیروگاه اتمی درست کنه، پولتون رو بده به خارجی ها؟ پس چرا حالا اینا اومدن انقدر دست و پا میزنن با فلاکت از روسیه؟ روسیه هم که دائم ناز میکنه و قیمت رو میبره بالا. 3000 سانترفیوژ آقای احمدی نژاد فکر میکنه با عنوان کردن این گفته مردم براش دست میزنن، هورا میکشن. البته از نوع آقای حسین شریعت‌مداری هورا میکشن، عده‌ای از مردمی هم که عکس مار رو به دیوار باور کردن هورا میکشن، تصورم میکنن کیک زرد و اورانیوم غنی شده ایران رو قدرتمند میکنه. اما آنهایی که واقعا دلشون نگران فردای این سرزمینه، اونهایی که علاقه‌مندن برای فرزندان این سرزمین کار و رفاه ایجاد بشه، اونهایی که در اندیشه تعالی و پیشرفت ایرانن، اونا وحشت دارن، چون میبینن کارخانجات قدیمی شکر ایران داره تعطیل میشه. دیروز هفت تپه بود، حالا مردشت. کارخانجات نساجی که بعد از دیگری داره تعطیل میشه. عدم اهلیت دولت در اداره اقتصاد کشور رو به این روز کشونده و آقایون در اندیشه سانترفیوژها هستن و 3000 سانترفیوژی که مشغول کار کردن است. به نظر من آقای چالنگی، همونطور که دکتر سازگارم اشاره کرد، ما رو دارن به همون دوراهی گرگ یا پلنگ یا شیر میبرن و نکته اندوهبار این است که اگر قطعنامه سوم تصویب بشه در اینجا واقعا مردم ایران هزینه سنگینی میدن. تصورش بکنید اگر خروج از ایران برای مردم غیر ممکن بشه چه کسانی هزینه‌شو خواهند داد؟ آقایون که راهشو بلدن، بالاخره یه راهی پیدا میکنن، میان دبی با کشتی و از اونجا با هواپیما میرن، ولی چه خواهد شد؟ منتها من یک به اصطلاح اشاراتی در رفتار غرب و دنیا میبینم. این امیدواری برای من هست که این اشارات و این رفتار بتواند در نهایت رژیم جمهوری اسلامی رو وادار به تجدید نظر بکنه. از جمله
بله بفهم،
این اتفاقی که در مراکش افتاد و این اخطاری که پلیس بین‌الملل اینترپل نسبت به 5 تن از مقامات جمهوری اسلامی فرستاد و اینها رو از دولت‌ها خواهد خواست که هر جا دیدن دستگیر کنند، این نوع برخورد با جمهوری اسلامی به نظر من میتواند مؤثر باشد. میتواند اگر انگوش روی این تصمیم گیرندگان بگذار دنیا، ما میتونیم امیدوار باشیم که از این مهلک بیرون بریم.
آقای نوریزاده خیلی مختصر بفرمایید، چون به نیمه به خبرها داریم میرسیم. عرض کنم خدمتتون در همین زمینه تحریم ها، بابک از مازندران خواستن که از شما این پرسش رو مطرح کنیم که کشورهای 5 به اضافه 1 در مورد مسئله هسته ایران آیا عملا به توافق رسیدن و در مورد قطعنامه و پیش بینی میشه چه تحریم هایی، یعنی فشار بیشتری خواهد بود بر ایران از نظر اقتصادی یا خیر؟ پرسش یکی از عزیزان بیننده است.
توافق اولیه صورت گرفته، آقای لاوروف این رو گفت و همینطور وزیر خارجه چین، به این معنا که گفتن صبر کنیم گزارش آقای البرادعی بیاد بیرون، گزارش آقای سولانا بیاد بیرون، اگر این گزارش ها در رابطه با همکاری ایران و دست برداشتن از غنی سازی منفی بود، آنگاه ما نیز قطعنامه سوم رو تایید خواهیم کرد. قطعنامه سوم چند بند اساسی داره، از جمله منع وسایل نقلیه بین‌المللی، هواپیماها و کشتی‌های جمهوری اسلامی از آمدن به فرودگاه‌ها و بنادر جهان و همینطور پروازهایی که به ایران میره. در همین قطعنامه پیش بینی شده و احتمال داره سطح روابط کشورها با ایران پایین تر بیاد، به خصوص کشورهایی که در این ماجرا ذینفعن. و یک سلسله تحریم های دیگری هم هست که از جمله بلوکه کردن اموال بزرگان نظام جمهوری اسلامی است.
ما به خبرها نزدیک میشیم. ما احساس
می‌کنم دو تا نکته می‌خواستم امروز اعلام کنم. یکی کابینه اسرائیل نشست فوق‌العاده گذاشته بود امروز برای تهدید اتمی ایران. یکم اینکه گفته شد که تنگه هرمز رو آمریکایی ها مانورشون این است که اگر ایران خاطر هرمز
بله میرسیم به این نکات. حتما به استودیو خبر می‌ریم خانم شهلا آراسته و آخرین خبر. دنبال میکنیم تفسیر خبر رو از صدای آمریکا. آقای سازگار خیلی راحت دو نکته ای که میگفتید نه کامپیوتر ما رو قطع میکرد.
وسط برنامه خبر نداشتیم یا نگرفته بودیم که
کم کم هم
موقع شناس بشیم. بله من فهم میخواستم دو نکته رو عرض کنم. یکی این که امروز کابینه اسرائیل نشست فوق‌العاده داشته برای مسئله تهدید اتمی ایران. نمیدونم هم چرا با این عجله کمچین چیزی اعلام شده. یکم این که اعلام شده که این مانور نظامی امریکا در خلیج فارس که اعلام شده بود برای نشت نفت و اینها هستش، جهت اصلیش به این جهته که اگر جنگی در بگیره ایران بخواد تنگه هرمز رو ببنده چگونه مقابله بکنه. به نظر من به این منظومه خبرهایی که الان ما کنار هم دیگه گذاشتیم، من و شما های نوریزاده، این دو تا خبر رو اضافه بکنیم تصویر رو باز هم متاسفانه بحرانی تر نشون
میده. اسوسییتد پرس هم یک گزارشی داشت به نقل از یک مقام اسرائیلی که نام نبرد به دلایلی که ایران در حال دسترسی به بمب اتمه. همصدایی بین عرب و اسرائیل و نگرانی مشترک. آقای نوریزاده در همین اوضاع احوالی که غرب و اعراب نگران هستند و اسرائیل نیز و کشورهای دیگه در مورد برنامه اتمی ایران، گشایش کنسولگری ایران هست در اربیل. خیلی ها معتقد هستند که جای پایی است برای گسترش نفوذ ایران و دخالت ایران در امور داخلی عراق. یه همچین نگرانی واقعا اساس داره یا اینکه در ضدیت فقط با حکومت ایران؟
حضور تو ارز کنم ایران دفتری داشت به عنوان دفتر اطلاعاتی در اربیل که از بعد از در واقع برقراری منطقه ممنوعه پرواز در شمال عراق اینها در اونجا حضور داشتن و این دفتر کاری که میکرد کردها برای آمد و شد به ایران از طریق این دفتر برنامهشون تنظیم میشد و همینطور در کارهای اطلاعاتی در اون زمان که ایران در واقع کمک زیادی هم به کردها میکرد. بعد از سرنگونی صدام حسین این دفتر کار خود رو ادامه داد، منتها با این تفاوت که دیگه آدمایی که اونجا آمدن نشستن یه نفر از وزارت خارجه بود، بقیه سپاه قدس بودن. آمریکایی‌ها به این دفتر حمله کردن و نفراتش رو گرفتن. جمهوری اسلامی گفت اینا دیپلمات بودن. آقای هوشیار زیباری اعلام کرد خیر، دیپلمات نبودن و پاسپورت دیپلماسی نداشتن. اگرم الان براشون صادر شده، الان صادر شده و قبلا اینا به عنوان شهروند عادی اومدن اونجا. حالا جمهوری اسلامی اومده بر پایه توافقی که در جریان سفر آقای المالکی به ایران بین دو کشور برقرار شد، در برابر افتتاح دو کنسولگری جدید عراق در ایران، دو کنسولگری در عراق برپا میکنن که در سلیمانیه و در اربیل هست. بدون شک این دو کنسولگری بدون موافقت امریکایی ها افتتاح نمیشه، یعنی اونا موافقت کردن. نکته بعدی این است، اتفاقا به نظر من وجود دو کنسولگری کنترلش بسیار راحت تره تا اینکه 10 تا دفتر به اسم دفتر تجاری و دفتر غیره و دفتر خبرگزاری و اطلاعاتی اونجا داشتن. اینا تعدادی افراد رو معرفی میکنن به دولت مرکزی عراق به عنوان دیپلمات. حالا میشه مثل آقای حسن کاظمی قومی سرتیپ سپاه قدس هم باشن، اما مشخصه که اینا کیان و این تعداد آدم میان در اونجا ماموریت دارن کار بکنن. از حوزه ماموریتشون اگر یک گام بیرون بگذارن، مطابق فرمولی که در روابط دیپلماتیک در همه جهان هست، این بار بهشون گفته می شود شما عنصر نامطلوب هستید و کشور ما رو تخلیه کنید. و بنابراین به نظر من الان خیلی بهتر شد تا اینکه جمهوری اسلامی در هر گوشه‌ای یه دکونی درست کرده بود. در همین شهر سلیمانیه 7-8 تا حسینیه درست کرده بودن، دفتر خبرگزاری، دفتر با اتاق بازرگانی، دفتر صنایع، دفتر سیمان، دفتر شکر و قند. هر جا می رفتین یه دفتر ببخشید یه دفتر درست کرده بودن و 4-5 تا بچه های سپاه توش کار میکردن. حالا دیگه اینا رو جمع کردن و بعد از اینکه آمریکایی هم در جریان دستگیری سرتیب قائمی و افراد دیگر در اربیل و همینطور سرتیب دوم فرهادی موفق شدن اطلاعات بسیار دقیقی از شبکه های جاسوسی و تحریک جمهوری اسلامی در عراق به دست بیارن، گمان من این است که جمهوری اسلامی در تنگنای قرار دارد که از این دفاتر نمیتواند به عنوان باز مراکزی برای تحریک و توطئه و تجسس استفاده.
خب به اتفاق شما در این مورد میخواست توضیح بدید؟
باید بگم امریکایی ها اعلام کردن که 9 نفر از ایرانی هایی که تا الان دستگیر کرده ماه جاری آزاد میکنن، ولی فقط 2 نفرشون از کسایی هم که در اربیل دستگیر شده بودن قبلها اسیر شده بودن، 3 نفرشون موندن
اربیلیا.
بله. و اسمی هم از اون آقای فرهادی، سرتیب فرهادی که آقای نوری‌زاده هم گفتن نیست بین اینها، هنوز معلوم نیست
یعنی
بین اینها که قرار آزاد بشن. ولی این خب به هر حال یه گامی است که شاید کمی تنش رو کاهش بده. شاید
به هر حال همه خواهان این هستن که در منطقه امنیت باشه و مردم با رفاه زندگی کنن و از حقوق انسانی خودشون برخوردار باشن. به اتفاق آقای دکتر سازگارا، آقای دکتر نوری‌زاده، به آنکارا میریم. آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا روی خط ما هستن. با سلام به شما و این پرسش بلافاصله که در مجلس ترکیه سخنانی بود درباره طرح برنامه اتمی این کشور و مشابهتش با طرح ایران، میشنویم از شما.
درود بر شما آقای چالنگی و جناب دکتر نوری‌زاده و دکتر سازگارا و همه بینندگان گرامی. همونطور که گفتید، امروز مجلس ملی ترکیه صحنه بحث و مشاجرات داغ نمایندگان این کشور بود. قانون بهره برداری از انرژی هسته‌ای که سال گذشته در مجلس قبلی، مجلس 22 به تصویب رسیده بود، توسط احمد نژاد سزر دهمین رئیس جمهوری ترکیه وتو شد. به همین دلیل بار دیگر دولت لایحه جدیدی رو در خصوص بهره برداری از انرژی هسته‌ای برای تولید برق با هدف تصویب به مجلس ارجاع داد. امروز مجلس ملی ترکیه به 2 گروه تقسیم شده بود. 339 نماینده حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، پافشاری می‌کنند بهره برداری از انرژی هسته‌ای برای ترکیه که 70% انرژی فسیلی خود رو از خارج وارد میکنه از ضرورت به مرحله اجبار رسیده. نمایندگان حزب عدالت و توسعه آمریکا رو مثال میزدند که بیش از 70% برق مصرفی خود رو در نیروگاه‌های هسته‌ای تولید میکنه. همچنین در ژاپن 12 نیروگاه، در کانادا 19 و در روسیه 1 نیروگاه اتمی در حال ساخته و با استفاده از تجارب کشورهای اتمی و تکنولوژی پیشرفته کنونی میتوان در کمتر از 10 سال 3 نیروگاه هسته‌ای برای تولید 5000 مگاوات برق در مرحله اول احداث کرد. اما احزاب مخالف دولت، جمهوری مردم، حرکت ملی و جامعه دموکراتیک با طرح اتمی شدن ترکیه به شدت مخالفت کردند. پروین بولجان رئیس فراکسیون حزب جامعه دموکراتیک دولت رو به دنبال روی از ایران متهم کرد و گفت چه تضمینی وجود داره که ترکیه هم همانند ایران مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار نگیره. خانم بولدان از اینکه انرژی هسته‌ای به مسئله‌ای به گفته ایشون ناموسی تبدیل بشه ابراز نگرانی کرد. سایر احزاب مخالف دولت نسبت به از کنترل خارج شدن انرژی هسته‌ای در ترکیه هشدار دادند و گفتند با توجه به پافشاری ایران برای ادامه فعالیت‌های هسته‌ای، اگر ترکیه هم این فعالیت‌ها رو آغاز کنه، خاورمیانه صحنه رقابت‌های جدید اتمی خواهد بود و همه کشورهای اسلامی، عربی و خاورمیانه‌ای وارد ماجراجویی اتمی خواهند شد. البته به گفته ایشون، به رغم این مخالفت‌های شدید، اکثریت حزب حاکم بخش نخست لایحه فعالیت‌های هسته‌ای رو تصویب کرد و بخش دومش به جلسه روز پنجشنبه آینده مجلس موکول گردید. در اینجا لازمه گفته بشه در حین جلسه مجلس ملی ترکیه، گروهی از مردم تحت عنوان پلتفرم مبارزه با فعالیت‌های هسته‌ای در میدان تقسیم استانبول علیه لایحه دولت تظاهرات کردند. آقای چالنگی؟
آقای علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا، شب شما خوش.
خوش.
تفسیر شما؟
ببینید به نظر من حزب حاکم ترکیه درست میگه، یعنی مخالفین یک کمی در پارلمان اشتباه میکنن.
البته آقای علی جوانمردی هیچ وقت نادرست نمیشه گزارش دقیق
بله یعنی دارم. نه این اتفاق گزارشی که کردن رو دارم روش تاکید میکنم. ببینید وقتی قیمت نفت میره بالا، یک نیروگاه به اصطلاح بخار که با سوخت نفت میسوزه یا با گاز یا سوختای به اصطلاح سنگین فسیلی تقریبا حدود 600 میلیون تا 700 میلیون دلار در میاد. همین 1000 مگاوات برق رو شما در همین امریکا با کمپانی‌های بزرگی که این کار میکنن بخواید قرارداد ببندید که 1000 مگاوات برق رو به شما با سوخت هسته‌ای بدن، در حدود 800 میلیون دلار تا 900 میلیون دلار هزینه ساختش از شما میگیرن، چیزی که البته روسا از ما دارن بالای 1 میلیارد دلار پول میگیرن بابتش. و همینا اگر بخواید با زغال سنگ کار بکنید در حدود 900 میلیون دلار، بنک یک سیکل بزرگ فراوری زغال سنگ هم اضافه میشه به نیروگاه. و اون وقت قیمت سوخت هسته‌ای که در واقع اورانیوم مثلا غلظت 15% برای نیروگاه یا زغال سنگ بیشتر از نفت قبلی بود، ولی الان که نفت رفته شده بشکه 96 دلار امروز، قیمت نفت که میره بالا نیروگاه های با سوخت دیگه صرف میکنه. این اتفاقا نکته است که من حالا باید یک اشتباه دیگه که از وکلای مجلس ترکیه هم تصدیق کنم، در امریکا الان نه 70% بلکه نزدیک به 50% از برق تولیدیش از سوختای غیر نفتی هستش، در واقع نه 70% و همه اینا هم مال بعد از اون بحران دهه 70 بود که قیمت نفت رفت بالا و شیر نفت و کشورهای خاورمیانه بستن، در امریکا به تکاپو افتاده انرژی های جایگزین و این مسیر هنوز هم ادامه داره، کما که الان برای مصرف اتومبیل اتانول هم صرف میکنه، دارن روش کار میکنن و مقدار زیادی داره میاد به بازار، الان از مرز 4-5% گذشته. مراد من اینه ترکیه ایران نیست که نفت و گاز لایزال داشته باشه، باید نفت و گازش رو بخره مثل بسیاری کشورهای دنیا. به ایران این شک و تردید رو میکنن که میگن آقا تو اگر به اصطلاح ریگی به کفشت نیست، تو نفت و گاز فراوانی داری، بنابراین نیازی به سوخت هسته‌ای نداری، برق هسته‌ای گران هست به نسبت نفت و گاز تو. ولی ترکیه و سایر کشورهایی که نفت ندارن، وقتی نفت رفته الان بالای 90 دلار کاملا اقتصادیه که نیروگاه هسته‌ای داشته باشن یا نیروگاه حتی زغال سنگ. مثلا همین امریکا منابع لایزال زغال سنگ داره. اگر طرفداران محیط زیست ایراد نگیرن و مسئله بازار گلوبال وارمینگ، اتفاقا رفتن به سمت نیروگاه زغال سنگ الان در اینجا هم صرف میکنه. من نکته آخری من است که به نظر من باز با اون اعضای پارلمان ترکیه مخالفم که فکر میکنن الزاماً نیروگاه هسته‌ای داشتن یعنی رفتن به سمت سلاح هسته‌ای. سلاح هسته‌ای این چون همه جای دنیا وقتی نیروگاه میگذارن، حتی کشورهای پیشرفته صنعتی، اون چیزی که معروف به چرخه سوخت یعنی دادن اورانیوم مثلا غلظت 15% 20% به نیروگاه، پروسس کردنش و تحویل گرفتن اون پلوتونیوم 239 که مثل زباله نیروگاه هسته‌ایه، اون پلوتونیوم 239 به در تولید بمب اتمی میخوره. همه جای دنیا این چرخه سوخت رو کنترل میکنن، یک گرمش هم حساب داره. مطمئن باشی ترکیه هم اگر قرار باشه 5 تا نیروگاه هسته‌ای 10 تا یه دونه هر چند تا بسازه، چرخه سوختش رو همین آژانس و سایر مرکز دنیا کنترل خواهند کرد. یعنی به ترکیه هم اجازه نمیدن که بی حساب و کتاب فکر کنه خودش بره سراغ غنی‌سازی اورانیوم، که اون وقت اون خطر رو داره که اورانیوم با غلظت بالا غنی بکنه که اون هم برای بمب هسته‌ای میتونه به کار بره. لذا به نظر من این ایراد بی خودش به دولت آقای اردوغان میگیرن و تصمیم این که شما در ترکیه ای که نفت نداره برید به سمت نیروگاه هسته‌ای با قیمت بالای نفت تصمیم درست و اقتصادیه.
بله خب ماشاءالله مثل این که ظاهرا مهمانان چهارشنبه شب های ما هم آقای نورزاده هم آقای سازگارا انرژی هسته ای مصرف میکنن که بسیار سرحال و خوب و
قیمت نفت گرون شده انرژی هسته ای صرف
میکنه. آقای نورزاده این نگرانی مخالفان دولت فعلی ترکیه آیا بجاست؟ که میبینن به هر حال یک حکومت به هر حال میبخشید با سبقه اسلامی بر سر کار هست و به طرف برنامه اتمی رفتن. و بعد اساسا چرا چنین شده؟ در جنوب عرب نگرانن، در از کنم شمال غربی ایران ترکیه برای مخالفت با دولت ایران سرمشق بدیست. قضیه چی؟
در رژیم گذشته وقتی که دولت ایران تصمیم گرفت نه یک نیروگاه نه دو نیروگاه بلکه تعداد زیاده 7 نیروگاه یا بیشتر ایجاد بکنه، هیچ کشور عربی نگران نشد، ترکیه نگران نشد، پاکستان نگران نشد، حتی عراق نگران نشد. یعنی در واقع چون در اون زمان این اعتماد به رژیم گذشته ایران بود که این رژیم در صدد فتح قدس نیست و نمیخواهد یهود رو از بین ببره، اسرائیل رو نابود بکنه، شیعیان عربستان رو تحریک کنه، جنوب عراق رو بگیره، بنابراین به خاطر اون اعتمادی که وجود داشت نگرانی نبود. حالا در مورد جمهوری اسلامی که این نگرانی وجود داره، طبیعتاً لیبرال ها و نیروهای سکولار ترکیه نگرانن مبادا آقای رجب طیب اردوغان هم بخواهد پاش رو جای پای رژیم جمهوری اسلامی بذاره و فردا با آوردن نیروگاه اولا در منطقه ایجاد تنش کنه. تردیدی نیست اگر ترکیه بره دنبال برنامه اتمی، سوریه هم توجیه میکنه، فردا مصر هم که از همین حالا زمزمه هاش آغاز شده و به نظر من کشوری که واقعا حق داره مصره، با اون جمعیت و نیازی که به انرژی داره و با درآمد کم فقر زیاد، برای مصری ها بهترین طریقه است که این کارو بکنن. لیبی 2 میلیون جمعیت نیروگاه اتمی نمیخواد با اون نفت و گازی داره و به نظر من آقای سرکوزی در مجامله آمدن به قذافی حرف زدن، ولی مصر احتیاج داره. و اگه فردا ترکیه هم دنبال این راه رفت، به گمان من در جهانی که ما الان شاهد هستیم خیلی از کشورهای پیشرفته نیروگاهاشون دارن تعطیل میکنن، چون خود این نیروگاه اتمی رو ساختن، از شر زبالش راحت شدن و بعد از 20 سال 25 سال اونو بخوان جمع بکنن باز مصیبت و مکافاتیه، در حالی که نیروگاه گازی پاک تمیز مشکل هم نداره. ترکیه، باز این رو میگویم، ترکیه اگر روابط نزدیکی با همسایگانش مثل عراق و مثل ایران داشته باشه، با توجه به پیشرفتی که تکنولوژی ترکیه کرده، میتواند در برنامه‌های مشترکی با عراق با ایران اون انرژی مورد نیاز خودش رو تامین بکنه بدون اینکه وارد این دستانداز برنامه اتمی بشه. اما همونطور که آقای دکتر سازگارا گفت، به هر حال ترکیه کشوری است که نفت و گاز نداره به اون شکل، بسیار محدوده و نیاز داره، جمعیتش بیشتر از جمعیت ایرانه و طبیعتا احتمال دارد آقای اردوغان دنبال این برنامه بره.
بله، البته تصویری که دوستان میبینن، تماشاگران ما روی صفحه دیدن، آقای هوشیار زیباری بود که اومدن در لحظه آخر. ظاهرن آقای سازگار بحث اتمی رو تموم میکنیم چون
پروسشن تموم
میشه، ولی مثل اینکه ظاهرن نیروگاه اتمی مد شده دیگه صافن در منطقه و فضلت
طبیعی هم هست. یه موقع این حرف زکی یمانی بود، اون موقع ها میگفتش که قیمت نفت اوپک باید مواظب باشه خیلی بالا بره، سوختای جایگزین صرف میکنه، اون وقت ما بی مشتری میشیم.
درست. از کنم خدمت مسئله اقتصاد شد در خلال صحبتهای نورزاده و شما. روزنامه آفتاب یزد یک سرمقاله داره، سوگنامهی برای مرحوم اقتصاد. مرحوم اقتصاد هم تو گیوم است و خبر، یعنی اوضاع اقتصادی رو در واقع بررسی کرده که تقریبا گفته فاجعه آمیز.
بله.
خب چه راه حلی براش دیده نمیشه یا تلاشی دیده نمیشه با این وضعیتی که هست برای حل؟
بله، دیدم آقای ذوالقدر که یکی از اون 7 سردار سپاهی که الان معروفم به دار دسته 7 نفری و اینها میگن که آقای خامنه‌ای رو هم مونوپول کردن، کنترل میکنن، قائم مقام وزیر کشور ایشون، دیدم ایشون هم گفته که دولت باید مشکلات فقر و تبعیض و فساد رو حل بکنه. یعنی آش انقدر شور شده خانم فهمیده.
ذوالقدر،
بله، سردار ذوالقدر. ببینید، مسئله اقتصادی همجور که پیش بینی میشد، تزریق بی رویه پول نفت در سیکل اقتصادی کشور، بدون اینکه شما دولت رو کوچیک بکنی. سهل است بسیاری از سوپاپ های کنترلی دولت رو هم برداشتن که آخری سازمان برنامه بودجه بود و به قول این بچه سازمان برنامه میگن دیگه ما سازمان و هستیم، چون هم قسمت مدیریتمون سازمان اسمش بود مدیریت و برنامه ریزی، الان رفته جای دیگه و هم برنامه ریزی و ما کارمندایی که موندیم دیگه فقط سازمان وش باقی مونده. به حال یکی از مراکز کنترلی کشور بود. دولت آقای احمدی نژاد ورداش این سازمان منحل کرد.
نتیجه واو خالی است. واو معدوده نیست.
بله. و اومده بودجه ای رم که امسال داره میده به مجلس، بودجه ای است که شاهکار اگر واقعا مجلس نتونه حریف این دولت بیلمس بشه، در واقع که اومده ایشون میگه تو 30 صفحه من تقسیم میکنم بودجه 60 و چند هزار میلیارد تومانی رو بین 21 وزارتخونه و 17 تا سازمان و 30 تا استانداری، خلاص خودشون برن هر کاری دلشون میخواد بکن. خب ببینید در حضور یک همچین بی برنامگی هایی و برداشتن مکانیزم های کنترلی که سالها در دولت جا افتاده، سالها روش کار شده بوده
در ایران،
در ایران بله قبل از انقلاب،
قبل از
تشکیل سازمان برنامه بودجه مال دهه 20 و این مکانیزم اداره فنی داشته، شورای پیمانکاری و نمیدونم مشاورین داشته، پروژه های عمرانی قرارداد دارن با سازمان برنامه وزارتخونه ها کنترل داشته. شما در این این کارا رو هم الان ور می‌دارید می‌کشید، جاهایی که میتونه دماسنج هم باشه نشون بده واسه چه جوریه، اینا رو هم که دولت الحمدلله دماسنجا رو میشکونه، نتیجه‌اش این میشه که به همون طوری که پیش بینی میشد در کشور هم با افزایش نقدینگی به بیش از 140 هزار میلیارد تومان مقدار زیادی تورم ایجاد شده، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ببخشید اونها هم پیش بینی کردن همین دو هفته پیش که آقا تورم در ایران باز هم افزایش پیدا خواهد کرد. دیدم رئیس جدید بانک مرکزی هم سخنرانی کرده بود، هشدار داده بود که آقا این افزایش نقدینگی باز هم بیش از این موج تورم خواهد داشت. بنابراین یک طرف آرزه تورم در کشور رفته بالا، یک طرف فساد به دلیل دولت بزرگ و تصدی زیاد دولت و برداشتن همین سوپاپ های به اصطلاح این روش های
این وسط باندهای مافیایی هم هست
فراوون. یعنی وقتی شما یک همچین بستری باشه، این بستر به سرعت زمین مناسبی است که روش قارچ رشد میکنه، خوراک فاسدی است که اومخ وقتی که اتفاقی که الان در چین افتاده، وقتی شما قدرت سیاسی متمرکز باشه اما اقتصاد رو بتونه به چرخ دست مردم و کنترلی مثل مطبوعات آزاد و احزاب آزاد نباشه، بلا فاصله باندهای فساد چک میگیره. چین الان داده همه از فساد در اومده، مدل چینی الحمدلله اینش به ایران رسیده، فساد زیادی در کشور شکل گرفته، نهادینه شده یه جاهایی. و نکته آخری هم آقای چالنگی این است که واردات بیرویه که رکورد بوده در تاریخ ما، رکود بی سابقه رو در صنایع کشور دامن زده، از قبیل همین صنایع نساجی و لوازم خانگی و قند و شکر و ده ها صنعت دیگه. بنابراین سه پدیده تورم، رکود اقتصادی و فساد اقتصادی در اقتصاد ما چهره نشون داده الان، و باز متاسفانه باید گفت که با فشار سیاست خارجی غلط، فشار بین المللی و فشارهای سیاست داخلی غلط که فشار رو مردم میاره، پیش بینی این است که روز به روز هم بدتر میشه.
خب آقای نوری‌زاده راجع به آزادی مطبوعات گفتن، اتفاقا برخلاف آقای سازگارا، آقای غلامعلی حداد داده گفته مطبوعات در ایران کاملا آزاد هستن. حرف آقای سازگارا رو ما قبول کنیم یا غلامعلی حداد عادل و انصافا؟
ایشون چون واقعا آدم منصف و عادلی هستن، راست میگه، مطبوعات آزادن حرفای ایشون رو چاپ بکنن و حرفای آقای خامنه ای رو، و بنابراین در اون حوزه و حیطه آزادن. ببینید آقای چالنگی، ماجرای جمهوری اسلامی مضحک شده، یعنی این مضحکی از اینجا سرچشمه میگیره که یه آدمی که مثل آقای حداد عادل زمانی برای خود شخصیتی بوده، یه آدم متفکر بوده، در به اصطلاح دائره المعارف کشور کار میکرده، در دانشگاه بوده، استاد بوده، با یک وصلت، بین دخترشون و آقازاده آقای خامنه‌ای جزو اهل بیت میشن و تمام اون دانش و اعتبار و شخصیت ایشون فدا میشه و میان مداح وضع موجود میشن. این بسیار تلخه.
چون شما عذر میخوام این نوزاده، نمیخوام وارد روانشناسی های حداد و عادل بشیم، ولی چه نوع متفکریست که با یک وصلت تفکر اینا همه از بین میره؟
نه ببینید آقای چالنگی، منظورم اینه ما در طول تاریخمون همیشه داشتیم آدمایی که خودشونو به حکومت میفروشن، اما آقای حداد عادل سقوط آزاد و به شدت سقوط بوده. یعنی من مطالب ایشونو مطالعه کردم، خوندم کتابش، گذشتش، ولی آدم خود رو در خدمت قدرت به درجه‌ای برسونه به این راحتی بیاد دروغ بگه و بیاد از این حکومت دفاع کنه. تصور من این است که من یک اشاره کوچکی به مسئله اقتصاد میکنم، وقتم ندارید، این رو بگم که ببینید این باندهای مافیایی که آقای دکتر سازگارا بهش اشاره کرد و کنارش واردات، رژیم جمهوری اسلامی برای باج دادن به کشورهایی که نیاز به حمایتشون داره و میخواد در کنارش باشه، حالا از کوبا گرفته تا بولیوی و ونزوئلا و سوریه و روسیه سفید، آمده از این کشورها جنس وارد میکنه به ضرر اقتصاد ملی. همه دولت‌ها تلاش اینه اقتصاد ملیشون بالا بره. آقای احمدی نژاد میره از چین کفش 4000 تومانی میاره و صنعت کفش‌سازی ایران از بین برد. شکر از کوبا میاره و شکر داخلی مملکت به اینجا میفته. در تمام، حتی اخیراً من دیدم اینا در حالی که ما آهن صادر میکنیم، برای باج دادن رفتن آهن هم آوردن برای اینکه باج بدن. باندهای مافیایی هم از این وضع استفاده میکنن. شرکتایی که در دبی درست شده، آقای رفیق دوست از بنیاد مستضعفان برداشته میشه، میره بنیاد نور درست میکنه، اجناس مورد نیاز سپاه و بنیاد مستضعفان رو خریداری میکنه. باندهای مافیایی اگر یه بیچاره ای هم در بخش خصوصی توفیق پیدا کرد، رفت بالا، کاری کرد، سرنوشت ایران مارین سرویس نصیبش میشه که به اون روز انداختنش، چون آقای فلاحیان هوس کرده بود شرکت حمل و نقل نفتی هم داشته باشه. اینه مشکل.
آقای سازگارا همین یه سوال کوچیک من دارم، این که چرا اسم این باندای مافیایی به گفته آقای نوری زده؟ اسامی هست مثل نور، بنیاد نبوت، اسمم خدمت
مرحوم پدر من خدا رفتگان شما رحمت کنه میگفتش که ما ندیده بودیم انبیا هم دروغ بگن. توی این مملکت اسم پیغمبرها و آیات قرآن و اینا رو میذارن روی شرکت هایی که بعد مثلا شما میبینید سر از قاچاق کالا در میارن و سر از کارهای ناشایست در میارن. متاسفانه خب بازی کردن با همه چیز از جمله کلماتی که یک روزی برای مردم مقدس بوده کار رو به اینجا رسونده که همونجوری که میگید اسامی نور و نمیدونم پاکی و پیغمبری و خدایی رو میذارن رو اینها. من یک جمله هم بگم، این آقای حداد چون گفتی یا ایشون راست میگه یا من، کاری به 400 تا نشریه که تعطیل شده تا الان نداریم. همین دیروز مجله مدرسه رو که یه مجله بود در حوزه فلسفه و فلسفه دین تعطیل کردن، درشو بستن، دیگه احتیاج نداره خیلی برن آقای حداد عقب‌تر ببینن مطبوعات آزادن یا نه.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر سازگارا و سپاس از شما آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن که نقطه نظرهای مستقل خود رو با ما و شما در میون گذاشتن. به پایان برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی شبی خوش برای شما و فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز. روز و روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باشد.